أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
جناب استاد مصباح در ابتدای جلد دوم از کتاب آموزش فلسفه به بحث علت و معلول پرداخت، تقسیم کرد وجود رو به علت و معلول و به همین خاطر به اصل علیت و رابطه علیت و ضرورت علت و معلول پرداخت و بعد توضیح داد رابطه علیت در مادیات چگونه هست و تلازم و تقارن علت و معلول و مناسبات علت و معلول و بعضی احکام علت و معلول رو که عبارت بود از استحاله دور و استحاله تسلسل، اینها رو فرمودن. و چون دو تا از مهمترین اقسام علت، علت فاعلی و علت غایی هست، برای هر کدوم یه درس مستقلی رو اختصاص داد. لذا به تبع بحث علت غایی هدفمندی جهان رو هم توضیح دادن. بعد از این وارد یک تقسیم دیگری از وجود شد که عبارت بود از تقسیم وجود به مجرد و مادی. موجود مادی موجودی است زمانمند و مکانمند. به همین خاطر ایشون یه بحثی درباره چیستی زمان و چیستی مکان ارائه کردن و مباحث خودشون رو در این زمینه ذکر کردن. بحث مفصلی درباره زمان و مکان مطرح شد و از اینجا دیگه وارد بحثی دیگری شدن به نام انواع جواهر. در واقع در اینجا تقسیم کرد جوهر رو به جوهر جسمانی و جوهر نفسانی و بعد دوتا برهان برای تجرد نفس ذکر کردن که این اثر رو ما خوندیم. میتونست در اینجا این تقسیم رو ذکر بکنه که وجود یا واجب است یا ممکن. وجود ممکن اگر بر اساس وجود تقسیم پیش بره نه بر اساس ماهیت. وجود یا واجب است یا ممکن، وجود ممکن یا جوهر است یا عرض. بعد وجود جوهر رو دیگه اقسامش رو ذکر بکنه که جوهر یا جوهر جسمانی است یا جوهر مثالی است یا جوهر عقلانی است. اگر قرار باشه تقسیم بر اساس ماهیت باشه، خب اون بحث دیگه است. میشه گفت از واقعیت‌های خارجی ما وجود و ماهیت رو انتظام میکنه، وقت ماهیت اقسامی داره، ماهیت جوهری، ماهیت عرضی، بعد ماهیت جوهری رو براش تقسیم و ذکر کنیم. ولی چون فرض بر اینه که مشرب استاد مصباح مشرب اصالت وجودی هست، لذا بهتر بود این تقسیم ذکر میشد، ولی ایشون این تقسیم رو ذکر نکرده. البته در مباحث آخر کتاب از درس بخش هفتم در واقع که خداشناسیه، وارد بحث اثبات خدا و مواس خداشناسی میشه. اما برات بحث از تقسیم خارج شده، چون بعدش هم ما تقسیم وجود به ثابت و متغیر داریم. لذا همونطوری که تقسیم کرد وجود رو به علت و معلول، بعدم تقسیم میکنه وجود رو به ثابت و متغیر، بهتر بود یه جایی تقسیم میکرد وجود به واجب و ممکن، بعد ممکن رو به جوهر و عرض، بعد جوهر رو به جوهر جسمانی، جوهر مادی، جوهر جسمانی و مادی، جوهر مثالی و جوهر عقلانی، به این شکل تقسیم بندی میکرد. علی حاله در درس 44 که ظاهرا خونده شد این درس، بله، انواع جواهر، جوهر جسمانی و جوهر نفسانی بحث شد. بعد دو تا برهان برای تجرد نفس ذکر. البته فرمود خب دلایل دیگری هم هست برای تجرد نفس، هم دلایل میشه نقلی ذکر کرد، هم دلایل عقلی و هم دلایل تجربی. بعضی از تحقیقاتی که در علوم فراروانشناسی الان وجود داره، بیشتر میشه از اونها استفاده کرد برای تجرد نفس. خب از درس 45 استاد مصباح وارد بحث جوهر عقلانی، چون جوهر جسمانی رو خب بحث کرد، جوهری که زمان داره مکان داره این بحثاش گفته شد، جوهر نفسانی رو هم که بحث کرد، وجود نفس بود که ثابت کرد با براهینی که تحقق داره. حالا میخواد وارد جوهرهای عقلانی بشود که چند نوع جوهر عقلانی داریم. در ابتدا دو تا دیدگاه علمای فلاسفه مشا و فلاسفه اشراق مطرح میشه و بعد هم خب اظهار نظری که خود ایشون دارن. میفرمان که علمای مشا، حکمای مشا معتقد به عقول طولی بودن، حکمای اشراقی معتقد به عقول عرضی بودن که از عقول عرضی به مسل افلاطونی هم یاد می شد. علتش هم اینه که افلاطون در واقع دلیل آورده برای عالم مسل، ازا دیگه مسل به افلاطون منسوب شده. عقول طولی رو حکمای مشاب بر اساس قاعده الواحد ثابت می کردن که چون قاعده الواحدی که در اصل علیت گفته شد ثابت می کند از واحد واحد صادر می شود و جز از واحد واحد صادر نخواهد شد، بنابراین اگر ما یک حقیقتی در این عالم به نام عالم ماده یافتیم که این با ادراک حسی ثابت شده، ما با قاعده الواحد ثابت می شود که یک موجود عقلانی در طول این عالم ماده باید وجود داشته باشد. خب در طول اون که ازش تعبیر میکنن به عقل فعال، یعنی عالم طبیعت و عالم ماده زایده عقل فعال است که گاهی خود در بحث‌های تطبیقی عقل فعال رو با جبرئیل سلام الله علیه تطبیق میدن. بعد میگن این عقل فعال هم واحدی است که از واحد دیگر، این عقل دیگری صادر شده است که میشه عقل نهم، عقل در واقع فعال عقل دهم، یعنی 10 تا عقل قاد عقل فعال میشه عقل دهم، قبلش یک عقل نهمی است، بعد قبل عقل نهم عقل هشتم تا میرسه به عقل اول. حکمای مشا دلیلشون یا توجیهشون برای عقول عشره افلاک نهگانه هست. در واقع اومدن گفتن چون در طبیعت ثابت شده که افلاک نهگانه هست، با یک توجیه تطبیقی گفتن خب هر فلکی حتما یک توسط یک عقلی به وجود آمده، پس عقول نهگانه باید داشته باشیم، بعدش این عقول نهگانه همشون هم در طول هم زایده یک عقل اولی هم است. پس بنابراین 10 تا عقل وجود داره عقول عشر. پس حکمای مشا با کمک قاعده الواحد و کمک افلاک نهگانه 10 تا عقل رو پذیرفتن در طول هم. حالا عرض میکنم دیگه، حالا فعلا گزارشو بدیم. بعدش نوبت حکمای اشراق رسید. حکمای اشراق دیگه عقول طولی رو مبتنی بر افلاک نهگانه نکردن، با اینکه در اون زمان، یعنی در زمان شیخ شهاب الدین سهروردی، هنوز هیئت بطلمیوسی و هیئت قدیم بود، ولی ظاهراً توجه به این نکته داشت شیخ اشراق که مباحث فلسفی مبتنی بر طبیعیات نباشه، بلکه طبیعیات باید مبتنی بر فلسفه باشه. البته یه جایی هم شیخ اشراق حرفاش مبتنی بر طبیعیات هست، اما اینو توجه داشته اجمالا که نشه، لذا افلاک نهگانه کنار گذاشته و گفته ما هیچ عدد حصری بر عقول طولی نداریم، نمیشه بگیم ما چه تعداد هست، 10 تا از 20 تا از 100 تا از 1000 هر چقدر نمیدونیم. اما کار نوعی که کرد این بود که آمد ایشون یک قاعده رو مطرح کرد به نام قاعده امکان اشرف، که با استفاده از قاعده امکان اشرف هم اخول طولی فراوانی رو پذیرفت اما دیگه حصلی قائل نشد و هم اخول ارضیه فراوانی رو، به این معنا که هر نوعی از عالم ماده حتما باید یک موجود مجرد عقلانی داشته باشه که او رو به وجود آورده باشه، به تعبیری علت قریب تحققش باشه و همه کمالات او در این عقل هم جمع شده باشه. این عقول ارضی هم تعدادشون زیادن، به تعداد انواع عالم ماده ما عقول ارضی داریم، در واقع دیگه یک عقل فعال نداریم، عقول فعال داریم. پس هم عقول طولی 10 تا نیستن بیشترن، هم عقل فعال یکی نیست. به تعداد انواع عالم ماده عقل فعالی وجود داره، زو عقول فعال. ملا صدر هم در آثارش تعبیر العقول الفعاله داره، جمع به کار برده تا نشون بده ما یه عقل فعال نداریم. مثلا انسان، نوع انسان، این علت قریبش حتما یه موجود مجردی باید باشه، اون عقل فعال انسان هست، به تعبیری رب نوع انسانه، به تعبیری مسل انسان به شمار می رود، یعنی در واقع وجود عرض کنم مجرد عقلی که در عرض انواع عقول ارضیه دیگر قرار داره. فرس هم همینطور یه عقل داره، نمیدونم بقر هم یه عقل داره، دیگر بستگی داره ما چند نوع در عالم ماده داشته باشیم. پس اینجا در واقع شیخ اشاقی مقدار بحث رو تکمیلش کرد، ملا صدر هم همین مشرب رو ادامه داد. یعنی ملا صدر هم در واقع آمد قاعده الواحد رو منحصر کرد به حق تعالی، یعنی گفت این قاعده الواحد یه مصداق بیشتر ندونه حق تعالی، یعنی الواحد یعنی واحد بالوحدت الحقی حقیقیه، لا یستر عنه الا الواحدی که کل این عالم است. کل عالم نه عالم طبیعت ها، همه هستی ما سوا الله کلش یه واحده، یه وحدت حقی ذلیه است. لذا یه واحد، کل عالم یه واحد به وجود آمده. اما طبیعتا با قاعده الواحد دیگه نمیشه بحث عقول طولی و عرضی رو با این تفسیر حل کرد. لذا ملا صدر آمده از قاعده امکان اشرف استفاده کرده که امکان اشرف هم عقول طولی رو اثبات میکنه هم عقول عرضی رو. خب اینجا این نکته رو هم عرض بکنم، بعدش وارد بعضی استدلالا بشیم. ما یک مثل افلاطونی داریم که همون ارباب انواع هستن، در واقع هر نوعی یک رب و نوع و عقل مجرد داره که علت قریب اون نوع مادی است و اون رب و نوع جامع جمیع کمالات این نوع است. مثلا فرض کنید اگر نوع انسان انواع اقسام کمالش رو در نظر بگیرید، عالی ترین کمال هرچی است، همه اینا در رب و نوع و عقل انسان، عقل منفصل از اون عقل متصل جمع. فرس همینطور، بقر همینطور، شجر همینطور، همه انواع همینطور. اینو بهش میگن مثل. اما یک واقعیت دیگه در عالم است به نام عالم مثال، که عالم مثال رو مثل معلقه هم تعبیر میکنن غیر از مثل افلاطونیه. مثل معلقه یا عالم مثال یا موجودات مثالی، موجوداتی هستند، عالمی هستند که بین عالم جسمانی و عالم عقلانی هستند، یعنی مجردش و مجرد تام نیست. در واقع اینا موجوداتی هستند که بین این دوتا عالم قرار دارن، یه صوری هستند که این صور گویا طول و عرض دارن که مشاهده میشن، به صورت به شکل مشاهده میشن. ما هیچ موقع عقول مجرد و شکل براشون نداریم، نمیتونی شما یه شکلی برای جبرئیل، یه شکلی برای میکائیل، مگر اینکه اون جبرئیل تبدیل بشه به یک موجود مثالی، یعنی تجلی بده به شکل موجود مثالی که شکل بده، بگی این شکل مثلا دهیه کلبی هست. این که میگن مثلا فرض کنید جبرئیل و پیغمبرش دهیه کلبی دید، نه این که موجود مجرد شد مادی، نه چون موجود مجرد که مادی نمیشه، نه این تمثل مثالیش به این شکل در آمده، ولی اونم موجود مجرده، توجه داریم. لذا که عالم برزخ هم ازش تعبیر می شود، چون برزخ بین عالم ماده و عالم عقول است. پس ما یک اصطلاح داریم به نام مثل معلقه، یه اصطلاح داریم به نام مثل افلاطونیه، که مثل افلاطونیه عبارت است از عقول ارضی، مثل معلقه هم عبارت است موجودات مثالی که در عالم مثالن، که بین عالم جسمانی و عالم عقلی هستند. نباید بین این دوتا خلط کنیم، بگیم مثلا مثل معلقهی که گفتن این منظور مثلا موجودات از کنم خدمتون مثل افلاطونی هستن، نه خیلی اونا هم جوهرن ها، یعنی مثل معلقه هم اصلا جوهرن، ولی جواهر مثالی هستن. پس بنابراین ما سه دست جواهر داریم، جواهر جسمانی، جواهر مثالی، جواهر عقلانی و عقلی، که این جواهر عقلانی برخی هاشون در طول یک دیگه هستن که عقول طولی هم دلیلی هم نداریم اینا ده تاست، چون افلاک نهگانه رد شده و حالا رد هم نمی شد به هر حال دلیل محکمی نیست بر اساس افلاک نهگانه عقول عشر رو بپذیریم. و بخشش هم عقول ارضی هستن که میشن ارباب انواع و در واقع عقل مجرد نوعیه، تدبیر و هم علت قریب پیدایش نوع هم مدبر اون نوع هست. به تعبیر دیگر خداوند اراده کرده است که با این رب و نوع انسان، انسان خلق بشود و انسان تدبیر بشود، علت قریب است برای انسان، رب و نوع انسان، رب و نوع فرس و بقر و شجر و حجر و مدخل هم به همین شکل است.
این مصور معلقه ما دو صورت جنس فصل دارم مرکب است؟
نه ببینید، اینها جنس و فصل دارن، حتی موجودات مجرد تام مثل عقول طولی ارضی اینا هم جنس و فصل میشه برشون فرض کرد، اما ماده دیگه نمیشه. به تعبیری اینا هیولا ندارن. اگر هیولا بخواید باشه باشه که بس هیولا و صورت رو تو درس بعدی میخونیم، اگر هیولا باشه باشه بس صورت جسمی هم داشته باشه، باشه میشه جوهر جسمانی. لذا فعلیت محضن اینا استعداد ندارن که بعد به مروز آقا. تمام کمالات در این مرتبه از هستی جمعه، موجود مادی و جسمانی است که امکان استعدادی داره، قوه داره، تلاش میکنه استعدادش به فعلیت در بیاد. برای شما در و هستی شما با هستی سه سال پیشت فرق داره، سیر تکاملی پیدا کرده، استعدادش به شما فعلیت، اما الان نسبت به فعلیت های آینده باز استعدادهای فراوانی دارید که قابلیت این رو دارن به فعلیه تبدیل بشن. ولی مثلا فرض رب نوع انسان یا مثلا فرض روی موجود مثالی، اینها نهش فعلی، اینها فعلیت چیز دارن، تکامل پذیر نیستن. البته شیخ اشراق یه مقداری به هر حال اشباح مجرده ایشو تعبیر میکنه که مرو به عالم مثاله، یه مقدار این اشباح مجرده و عالم مثال توسعه داده، توجه داری؟ میگه تمام صور مرآتی، صورتی که تو آینه میبینی، آینه از صورت خود در آینه میبینی، و تمام صورتهایی که در عالم خواب میبینی، و حتی جنیان، موجود جنی، اینا همه و همه از سنخ اشباح مجرده، این هم علو عالم مثال هستن. و حتی ایشو مثلا ابصار رو، دیدن حسی رو، میگه دیدن حسی یه نوع مشاهده اشباح مجرد است. یعنی ما که داریم مثلا همدیگر رو میبینیم، در واقع گویا صورت مثالی شما رو دیدیم که الان یعنی ما مستقیما با محسوسات در ارتباط نیستیم ها، ما در واقع اون صور رو داریم مشاهده میکنیم، اما شما علت اعدادی میشید که اون اشباح مجرده و صور مثالیه دیده بشه. ولذا جناب شیخ هشام معتقده که اصلا ادراک حسی هم اصلا علم حضوری هست، حضور اون اسباب مجرد نزد ما هست. دیگه حالا تبیین ایشون اینه دیگه، میگه در واقع نه، ما وقتی در مقابل جسم قرار میگیریم اسباب مجرده برای ما ظهور پیدا میکنه، شما علت اعدادی میشید که اسباب مجرده یعنی شبه مجرده شما در نزد من حاضر شده. این بیانیه ایشون یه مقداری در واقع توسعه داده که خب البته استاد مصفهم اینو قبول نداره، میگه مرحاس صبره مرآتی در اثر انکسار نور به وجود میاد، یعنی نور به هر حال به آینه میتابه، از آینه به صورت ما، به صورت ما در واقع نور انکسار پیدا میکنه، در اثر انکسار نور صورت در آینه یا هر شیء سیقلی یافته ظاهر میشود و لذا این چیز نداره. بعدم صورت های حسی و صورت های مثالی که ما درک میکنیم، حالا چه در خواب چه در بیداری، همه و همه اینها مربوط به ساحت مثالی نفس ماست. در واقع نفس ما یه مرتبه مادی داره که بدن طبق نظر ملا صدرا جسمانی، نفس النفس جسمانیه، تو جسمانیه تو حدوث روحانیت بگو، خود نفس جسمانیت الحدوثه، خود نفس روحانیت بگو. در واقع نفس ما از اول جسم بوده، بعد در اثر حرکت جوهری یه ساحت از تجرد مثالی پیدا کرده، بعد اگر تونست روش کرد یه ساحت از تجرد عقلانی پیدا کنیم که اکثر ما این تجرد عقلانی رو پیدا نمی کنیم. شاهدش هم اینه که اکثر ما مفهوم کلی هم نمی کنیم درک کنیم، ما لفظ الانسان رو درک می کنیم، مفهوم کل انسان رو تا درک میکنیم برایش دست و پا و سر قیافه برایش قرار میدیم. این همه صورت های مثالی هستن و در واقع استاد مصباح با استفاده از این بحث ملا صدرا میفرماید تمام صورت های حسی و صورت های خیالی چه در خواب چه در بیداری که میبینیم اینا مربوط مرتبه مثال نفس هست، نه مرتبه جسم نفس ها، مرتبه مثال نفسه. یعنی نفس در این مرتبه مثالی که قرار داره صورت حسی میبینه. نه خود مفهوم نه مفهوم کلی کلی منطقی مقصودم نیست، نه همون کلی طبیعی، همون الانسان که بعد در واقع به تعداد افراد انسان میتونه تکثر پیدا کنه، همون مفهوم الانسان رو صرف نظر از در واقع مصادیقش اینو ما عمدتا نمیتونیم درک کنیم. پس بنابراین صورت‌های حسی و صورت‌های خیالی که در خواب یا بیداری می‌بینیم اینا مثال نفسه. جن هم یه موجود جسمانیه ولی جسم لطیفیه، اونقدر ظریف و لطیفه که افراد انسان‌ها نمیتونن احساسش کنن، مثل هوا، هوا رو از جسم لطیفی هست نمی‌بینیم، لمسش نمی‌کنیم، بوش نمی‌کنیم. الان هوا رو ما با هیچ یک از حواس پنجگانه درک نمی‌کنیم اما هست. جن هم همینطوره. حالا البته دیگه حالا ما درباره جن اطلاعات علمی ما خیلی کمه، ما انسان‌ها خیلی اطلاعات ضعیفی داریم. حالا آیا این جسم لطیف میتونه بعد به اشکال مختلف در بیاد تبدیل به جسم کثیف و فشرده بشه که قابل رؤیت بشه یا نه؟ بعضی معتقدن جن بعد به این شکل در میاد، میتونه به شکل مختلف در بیاد، ولی اگر نخواد هم میتونه به شکل جسم لطیفی که قابل دیدن نشه. پس بنابراین اینا ربطی به اشباح مجرده و موجود مثالی نداره که شیخ اشراق حالا خواسته اونا رو با این بیان، شاید نتونسته یه تبیینی برای این پسا داشته باشه، اومده از این عالم مثال استفاده کرده.
من
خب بله دیگه، به هر حال جن یه نوع، انسان یه نوع دیگه است، ولی مشترکاتی هم دارن. مشترکات اینطوری است که هر دو مکلفن، هر دو مکلفن. واقعا ما اگر مثلا نصوص دینی نبود ما هیچ برهان عقلی بر وجود جن نداریم. حالا مگر اینکه کسی جن رو زیارت کرده باشه با ادراک حسی بسن بگه جن دیدم، و الا ما نه برهان عقلی بر وجود جن داریم از کنم خدمتون، نه با مشاهده جن رو میبینیم، مگر از کنم بعضی که دیده باشن. اگر واقعا دیده باشن خیال نکنن که دیدن. ما از طریق نصوص دینی فهم، نصوص دینی هم این مقدار برای ما معرفی کرده، داره این مقدار برای هدایت ما کافی بوده دیگه، بیشتر از این لازم نیده جن زده بشیم. عرض کنم خدمت شما در نصوص دینی ما یه واژه ها تعابیر به کار رفته، مثلا اشباح در روایات آمده، ازلال آمده، مثال آمده، اینا تعابیریست که شاید بشه با این تعابیر جوهر مثالی رو هم از طریق نصوص دینی اثبات کرد. یعنی از روایات بشه مثلا، یا مثلا فرض کن فتمثل لها بشرن سویا، این فتمثل لها بشرن سویا که بعد تأثیر هم بر جسم ما، این ممکنه به جوهر مثالی اینو بشه تطبیق کرد. حالا البته نمیشدن با خاطر 100% بگه، ولی به حال احتمال تطبیق وجود داره. علی حاله من تو اینجا در واقع تبیین کردم اصطلاحات رو که مثلا عقول طولی چیز، عقول عرضی چیز، و بعد معلوم هم شد که هیچ یک از عقول طولی و عقول عرضی اینا ماهیت مشترکی ندارن، هر کدوم ماهیت خاص خودشونو دارن. بعدم حتی عقول عرضیه با معلولاتشون هم ماهیت مشترک نداره، این هم هست. یعنی تو نیست که بگیم مثلا عقول، حالا در واقع به این معنا ماهیت مشترکه ندارن که به هر حال چون حیثیت وجودیشون فرق، چون ما از وجود ماهیت انتزاع میکنیم، ولی بله میشه مثلا ماهیت انسان رو به همه اینها نسبت داد، هم به افراد انسان هم به اون ربانا، به این معنا میشه گفت اونم انسان است. خب تا اینجا معلوم شد عقول طولی چیز، عقول عرضی چیز، در واقع رب النوع و مثل افلاطونی چیه و مثل معلقه چیست، و تا اینجا معلوم شد تعدادی ما نمیتونیم واقعا منحصر کنیم به تعداد مشخص، میگیم 10 تا عقول طولی داریم، 10 تا عقول عرضی داریم، نه اصلا هیچ حصری وجود نداره. ما نه که حتما محصورن یه تعدادی هست، اما چه مقدارم ما نمیدونیم چقدر، ولی میدونیم عقول طولی هست، عقول عرضی هست. و عمده دلیلی هم که اینجا ذکر کردن در واقع برهان امکان اشرفی، که حالا یه تبیینی برای این برهان داریم که خدمتتون عرض میکنم.
اختلاف بین عقول طولی و عرضی بود، این عقول طولی در هر عقل عقول که عرضی کنار هم قرار میگیرن، تو هر کدوم از این عقول عرضی عقول طولی متصوره؟
نه خیلی نه، در واقع عقول طولی شدت و ضعف بینشون هست، علت و معلول هست، اما علت های عرضی با هم دیگر اینا علت و معلول هم نیستن، نسبت به
عقل بالاتر،
نسبت به عقل بالاتر معلولن، نسبت به موجودات مادی پایین هم چی میشن؟ علت
ساختار درختی.
آره، یعنی از اون بالا شما سیر طولی رو بگیرید، بعدش وقت مثلا این آره عقول عرضی متکثری هم پدید میاد. این تو نیست که مثلا بگیم عقل اول یه عقل طولی داره، بعد مثلا عقل یه عقل عرضی داره، عقل دوم یه عقل عرضی، نه این تو نیست. در واقع عقل فعالی که گفتن یکی هست، شیخ اشراق مولا سلام که نه اینا عقول متکثری هستن به تعداد انبان. خب حالا بریم سراغ مفاد قاعده الواقع، قاعده امکان اشرف، و بعد ببینیم چطور از قاعده امکان اشرف عقول در واقع طولی و عرضی به دست میاد. قاعده امکان اشرف میگه که موجود اشرف باید قبل از موجود اخص به سین تحقق داشته باشه. موجودی که شریفتره تقدم داره بر موجودی که پستر است. این شرافت و پستی، شرافت و پستی اخلاقی و اجتماعی نیست. وجوده ممکنه یه آدم فقیر بیچاری از نظر اجتماعی پستر تلقی بشه، و اما از نظر فلسفی اشرف باشد. اشرف و شرافت و پستی، منظور شرافت و پستی هستی شناسان است، یعنی وجود قوی و وجود ضعیف به لحاظ هستی شناسان، وجود کاملتر وجود ضعیفتر بیشه. پس بنابراین هرگاه وجود اخص که ضعیفتره پستره تحقق پیدا کرد، برامون محرج رو پدر پیدا کرده، این کشف می کند یقیناً که در مرتبه مقدم وجود اشرفی تحقق پیدا کرده است. لذا بعضی گفتن قاعده امکان اخص و اشرف، چون در واقع این قاعده میخواد از وجود موجود اخص ثابت بکند وجود اشرف را. لذا قاعده امکان اخص و اشرف هم تعبیر شده. چرا؟ این بر اساس اصل علیته. به تعبیر دیگر میشه که قاعده امکان اشرف یکی از فروعات اصل علیته که شیخ اشراف کشفش کرده. خب بله بله، حالا الان ملا صدر رو تبیین میکنه، عرض میکنه. خب عرض کنم خدمتون نه، اینو اونجا اصل علیت رو بحث کردیم که در حال حتما اصل علیتی هست، رابطه علت و معلول، سنخه علت و معلول، ضرورت علت و معلول، این که معلول ضعیفتر از علت هست، اینا همه رو بحث کردیم. قاضی امکان اخص و اشرف میخواد از وجود اخص وجود اشرف رو کشف بکنه، یه دلالتش یعنی علم دیگه، معرفت پیدا میکنیم که وجودی هست.
احکام
از وجود این که وجود میکنیم میفهمیم الان که وجود احکام، مثل این که چطور از بسر فرض کنید جای پای شیر پی میبری که شیری از اینجا رد شده، خود وجودش. اما حالا قطعا وجودم وجود کامل تری هست، اما حالا این وجود کامل تر دقیقاً چه ویژگی‌های مختصاتی دارد اون بحث دیگری است، از این قاعده به دست نمیاد.
اخص رو چه
جوری باید تشخیص بدیم؟ حالا مثلا موجود اخص رو ما با دیدن دیدیم، مثلا موجود مادی رو دیدیم،
یعنی الان مثلا یکی از مجردات حالا
بله، مثلا ما انسان رو داریم میبینیم، پس حتما باید این موجود اشرف از انسان هم وجود داشته باشه.
تا کجا آدم پیدا میکنه
حتما؟ لذا همین میگن اصلا نمیتونید شما براش بگید 10 تا 20 تا 30 تا، فرق حکمت مشا با متعالی در اینجاست. چون بی 10 تا 20 تا مون تو هر چقدر بره ولی ما نمیدونیم، فقط قطعا به واجب الوجود منتهی میشه و تسلسل محاله، اما تعداد چقدره لا ادری. برای لا ادری هم نصف علم دیگه. بله خیلی خیلی
نصفات این
که مثلا حالا فعلا حوصله کنید، حالا اینو حوصله کنید. بعدش ببینید این مطلب اینجاست، میگن که خب این قاعده اینو میخواد بگه که حتما این اشرف مقدم بر اخصه، چون چند تا فرض دیگه میشه ذکر کرد. یکی این که بگیم اصلا اشرف و اخص با یک دیگر باشن، نه مقدم و اخر. این فرض. فرض دوم این است که اشرف مؤخر از اخص باشد، این هم فرض دوم. فرض سوم این است که اصلا اشرف خلق نشده باشه، در واقع تحقق پیدا نکرده باشه. فرض چهارم هم اینه که تحقق داره و اشرف مقدم، هم اشرف تحقق داره هم مقدم بر اخصه. میگه این درسته. چرا؟ چون اگر بگید که اشرف و اخص با هم صادر شدن، این با قاضی الواحد نمیسازه. اینو بیانات شیخ اشراق ها، این با قاضی الواحد نمیسازه، چون قاضی الواحد اینه الواحد لا یستر انها الا الواحد. پس این اشرف و اخص با هم صادر بشه. میشه این بیان هم ذکر کرد، حالا چون حالا صدا قاضی الواحد فقط به اختار نسبت بده، بگیم چون اشرف و اخص در در دو مرتبه اصلی شناختی هستن، نمیتونن در یک مرتبه قرار بگیرن، پس یکی باید مقدم و مؤخر باشه دیگری مؤخر. ببینید یه بیان دوم، بیان دوم این از این بیان دیگر البته از که در با بحث ملاصده ما داریم تبیین میکنیم، این رفته به شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه اگر اشرف و اخص با هم باشن
لحظه
آره قاضی الواحد نقص میشه. من میگم آره اگه قاضی الواحد نخواهیم هم استفاده کنیم، چون ملاصد قاضی الواحد منحصر به حق تعالی میداند، لازمی اشرف و اخص بودن اگر تعهد داشته اینه که در دو رتبه باشن، نمیدن در یه رتبه قرار بگیرن، مفهوم شد تشکیکی وجودی به وجود میاد. خب اگر فرض دوم بگید که عرض کنم اشرف مؤخر باشه از اخص، اخص مقدم باشه، این معنیش اینه که علت پستر از معلول باشه. به تعبیر دیگه فرض اول که در یه رتبه باشن، لازمش اینه که علت و معلول در یه رتبه باشن و این باطله، یا بگیم چون با قاضی الواحد نمیسازه باطله. فرض دوم این است که اشرف مؤخر باشه و اخص مقدم باشه و نتیجهش اینه که علت چی؟ علت مؤخره، علت پستره، علت مؤخر. اینم فرض دیگر که بگید اصلا اشرف صادر نشده، یعنی خدا صلاحیت ایجاد اشرف رو نداشته، یعنی خداوند اشرف رو قبل از اخص نخواسته صادر بکنه. این از خاصی بیانی است که بعضی تو بعضی از کلمات متکلمین هست. خب اینجا یه اشکال فلسفی است و آن این است که پس اخص علت قریب نخواهد داشت، همونطوری که علت بعید علت قریب هم لازمه. این بیان فلسفیه. ضرورت علت قریب اقتضا میکنه که علت که وجود اشرف باشه قبل از وجود اخص. پس بنابراین هر موقع وجود اشرف رو دیدی حتما باید بگید وجود اشرفی هست. بعضی از این متکلمین میگن نه، خداوند از کنم خدمتتون قدرت نامتناهی داره، آره اراده میکنه خداوند مجرد تامه میاد مثلا فرض کن مگس رو خلق میکنه، هیچ موجود مجردی هم فرق نمیکنه، یه دفعه مگس رو خلق میکنه، خواهی نداره برای خدا. این دیگه نمیده تو فضای بحث علیت، علت قریب و علت بعید و اینا، چون قبول نداره اینا رو. اینجا اگر بخواییم با این گونه متکلمان رو برو بشیم، در واقع بعد از فیاض علل اطلاق بودن خدا استفاده کنیم، بگیم خداوند همونطوری که قدرت نامتناهی دارد، فیضش هم نامتناهی است. وقتی وجود امکان اشرف ممکن است، خب ایش منعی برای تحققش نیست، خداوند هم قدرت مطلق دارد و فیاض علل اطلاق هست، دیگه حالت منتظره ای نداره. این نقش خداست که خدا موجود اشرف خلق نکنه، با فیاضیت این نمیسازه. یعنی با این ادبیات میشه ثابت کرد که نوجود اشرف هم ضرورت داره. تا اینجا ما بیان شیخ اشراق رو گفتیم، انقلتی از متکلمین و جوابش هم بنده عرض کردم. حالا میخواییم بر اساس اصول فلسفی ملا صدرا ببین قاعده امکان اشرف رو تبیینی بکنیم. ملا صدرا با استفاده از اصالت وجود و تشکیک خاصی وجود، نه تشکیک مفهوم عامی که همه قبول دارن، این یه مفهومه، صدقش برای یه مصداق شدیدتره، برای مصداق ضعیفتره، مثل مفهوم نور. اون تشکیک رو منطق هم هست، همه قبول دارن تشکیک عامی. مفهوم نور مفهوم تشکیک مفهومیه، یعنی تشکیک عامیه. مفهوم نور صدقش بر نور چراغ شدیدتره نسبت به نور شمع. این الان محل بحث نیست. تشکیک خاصی، یه تشکیک اخصی هم داریم که کار عرفاست، حالا چون ما فعلا از عرفان نرسیدیم که عارف بشیم، اون بمونه بعدا که تشکیک رو در تجلیات بیان میکنه. آره در واقع اینجا تشکیک خاصی است که ملاصد قاله که خود وجودات در این عالم تشکیک دارن، خود وجودات شدت و ضعف دارن، تقدم تأخر دارن. بله؟ نه نه، حالا اینها هم باز چیز دارن ها، شدت و ضعف میتونن فرض بکنید. مثلا فرض کنید وجود انسانی که فعلیت استعدادهای زیادی به فعلیت تبدیل کرده از حیوان بالاتره، میتونه انسان اونقدر پست بشه که از حیوان پست‌تر بشه، از برابری اونم میشه فرض کرد. و این نسبت مثلا فرض کنید حالا به موجود مجرد و امثال زاله که حالا فعلا هنوز اثبات نشده، بنابراین این فرض وقتی ما وجود مثلا خداوند متعال و انسان وجود تشکیکیه دیگه، یعنی یک وجود است، یکی شدید اقوا، یکی هم موجود ضعیف‌تر، تا خود مثلا بزنیم هیولا، هیولا که دیگه از همه ضعیف‌تره، از هیولا یه مقدار قوی‌تر وجود زمانه، وجود حرکته، اینا وجود ها از هیولا قوی‌ترن، یه فعلیتی دارن ولی هنوز لیزن. بعد یه مقدار شدیدتر دیگه وجود مثلا جسمانی، مثلا وجود جسمانی شدیدتر از وجود حرکته، وجود حرکت شدیدتر از وجود هیولاست. همه وجوداتی رو که ما به هر حال در حالا یا با مشاهده اثباتش میکنیم یا با برهان عقلی ثابت میشود، یه رابطه تشکیکی بینشون هست. نه حالا بنابر این فرض که وجود حرکت وجود زمان رو براش ما به ازا قائل بشیم، حالا این کسی گفت نه این فرض مفهوم انتزاعی اون باز بس خارج میشه. پس یک اصل، اصل اصالت وجود بود، اصل دوم اصل تشکیک خاصی وجودات با یک دیگر بود. پس بنابراین اصل علیت هم که قبلا بحث کردیم، پس وجود اقوا علت وجود ضعیف است و علت وجود اقوا، وجود اقوا که علت است مقدم است از وجود ضعیف که معلول است. توجه دارید؟ چون به تعبیر مولا صدا اگر وجود قوی در مرتبه مقدم یافت نشود، یعنی معلول بدون علت تحقق پیدا کرده، حتی بدون اگر یک کسی اگر بگه وجود اخص، یعنی وجود اقوا در مرتبه مقدم اصلا نیست، هیچ وجود اقوایی، لازمش اینه که معلول بدون علت به وجود. اما اگر گفته شود یه مرتبه از وجود اقوا که مقدم بر وجود ضعیف باشد نیست، نه هیچ وجود اقوایی، خب دقت
قریبی
احسن دارم، یعنی وجود اقوای قریبی اگر نباشد، واقع لازمش اینه که معلول بدون علت قریب تحقق پیدا کنه. خیلی فرق داره این دوتا.
ممکنه بشه با
این فیلسوف میگه نه محاله، فیلسوف میگه حتما علت قریب لازمه، بدون علت قریب محال است تحقق پیدا کنه، یعنی به تعبیر دیگر علت تام نخواهد شد، علت قریب لازمه، فیلسوف اینو میگه. متکلم میگه نه خدا قدرت متکلم، ما اونجا دیگه بعد از فیاضیت خدا استفاده کنیم، چون متکلم از صفات خدا بعد کمک گرفت تا این بحث رو برش ثابت کرد، ولی با این بحث علیت قابل چیز نیست. فیلسوف آره، فیلسوف میگه عقلا محال است. پس اگر هیچ وجود اقوای مقدم بر وجود اخص نباشد، این لازمش اینه که معلول بدون علت تحقق پیدا کنه. اگر وجود اقوای قریب نباشد، لازمش اینه که معلول بدون علت قریب تحقق پیدا کنه، که این فیلسوف محال میدانه. نه فیلسوف نمیگه مخالف فیاضیته، این جوابی بود که ما با ادبیات متکلم جواب دادیم، فیلسوف میگه اصلا مخالف
شرط تحقق
به تعویض نشده، این مقتضی موجود نیست.
مثلا تشکیه خاصی که مولا فضا میفرمان چطور میتونیم رد بکنیم؟ چطور مثلا علت قریبش رو وجودش رو اثبات میکنیم؟ میگیم که باز هم مثلا تشکیه خاصی هست، دو مرتبه مثلا منی که
ممکنه. خب نه، صحبت فیلسوف این است که اون این واسطه اگر نباشد، یعنی معلول بدون علت قریب تحقق پیدا
کنه. علت قریبش خود واجب
نه نمیشه، برای اینکه علت قوی با این موجود ضعیف فاصله خیلی زیاد است. فاصله این وجود ضعیف فاصله زمانی نیست، فاصله هستی شناسانه است. این نه به خاطر اینکه خداوند ناتوان است، این وجود قابلیت صدور مستقیم از واجب تعالی رو نداره. مثل اینکه فرض کنید یه انسانی بدون پدر و مادر بخواد به وجود بیاد، این علت خلیب نباشه. توجه داری؟ یه حرارتی است اما بدون علت قریبش که مثلا آتشه یا هر علت آلترناتیو دیگری هرچه هست علی البدر. پس بنابراین میگه چیزی که امکان علیت نسبت به اون رو داشته حتما باید یه در واقع تأثیری بذاره و اون حتما باید تحقق داشته باشه. پس بنابراین ما با توجه به این قاعده امکان اشرف که حالا یا با اون بیانی که شیخ اشراق داشت یا با این بیانی که ملا صدرا ارائه کرد که بر اساس اساطیر وجود و تشکیک وجود بود، میتونیم نتیجه بگیریم که چون عالم ماده وجود دارد پس حتما باید بر اساس این قاعده امکان اشرف یک موجود در واقع جوهر عقلانی بلکه جوهر مثالی هم وجود داشته باشه، چون میخواییم علتهای قریب فرض میکنیم. پس باید حتما قبلش یک جوهر مثالی و قبلش عقول ارضی و قبلش عقول طولی. پس حتما عالم مثال هست، حتما عقول ارضی هست، حتما عقول طولی هم هست. تعداد عقول ارضی به تعداد انواعه، اما تعداد عقول طولی رو نمیدونیم چقدره، فقط میدونیم تسلسل محال و حتما به واجب الوجود منتهی میشود. و آخرین عرض رو هم کنم دیگه بحث رو تمام بکنیم، این است که ما واقعا نمیتونیم هم عوالم رو منحصر کنیم به عوالم مجرد رو منحصر کنیم به عقلی و مثالی. این هم برهانی نیست، ممکنه یه فرض دیگری از عالم مجرد باز در نظر بگیم. بگیم مثلا قبل از عالم ماده یه عالم مجرد مثلا درجه 3 هست، بعد مجرد درجه 2، بعد مجرد درجه 3 یک مثالی، بعدش مثلا عالم عقلیه. لذا نمیشه گفت که حتما مثلا فقط عالم مجرد مجرد عقلی و مجرد مثالیه. یعنی اگر قاعده امکان اشرف بپذیریم خیلی عوالم دیگه، لذا اینجا بحثیم میتونه باز بشه به نام عوالم ممکنه. اما عوالم ممکنه ای که تحقق پذیر هم هستن ها. چرا؟ چون هر عالمی که تحققش امکان پذیر باشد منی از طرف خدا نیست که خدا او رو خلقش کنه. ولی فعلا این مقدار عقل ما فهمید، مشا مجرد تام عالم ماده رو فهمید، شیخ اشراق عالم مثال رو فهمید، ممکنه بعدا کسایی بتونن به هر حال عوالم دیگری رو هم بتونن، یا دیگه الان از طریق نصوص دینی عوالم دیگر فرض بشه.
اون
جایی
که
خودتون
مثلا متکلمین فهمیدین که چون امکانش هست، پس حتما خدا که مثلا میتونه بده واجب الوجود و ارشاد میکنه.
بله.
این نمیشه اشکال وارد کرد که لازمش مثلا اینه که بی نهایت علت و معلول بین مثلا
بی نهایت نمیتونه باشه، چون تسلسل میشه. ولی میتونیم بگیم که بله بله دقیقا ایشون همه حرفش اینه دیگه، میفرمایند منحصر دانستن عوالم مجرد در عالم عقلی مثلا برهانی نیست و از این روی وجود نوعی دیگر از عوالم مجرد رو نمیتوان نفی کرد. یعنی شما میتونید
دوستایی که ترسونی یه وسط داره.
بله بله اشکال نداره. بله بله اما بی نهایت نمیشه، چون بی نهایت اگه فرض بید تسلسل پیش میاد و مشکل. صلی الله علی محمد.